أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. با سلام به همه عزیزان و بزرگواران، اگر سوالی چیزی نظرتون هست در خدمتتون هستیم تا عزیزان دیگرم جمع بشن. من کلیک می‌دهم اونجا اشتراک بذارید. حالا فایده داره. من نمی‌تونم چیزی کنم. من سوالات رو ببینم. من
می‌نم داشته باشم. نه، نه، با کچکش کنید.
نه.
آره، با اون منفیه. نه، با این منفیه. کچکش کنید.
نه 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 شوید
خب اینجوری هم بشه.
آها،
خب اونجا ها نرشتن که موضوع داشتن میشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سوال فرمودن که موضوع درس امسال چیه. ما سال گذشته بحثی رو شروع کردیم در رابطه با حجیت سنت. خب ما جز این که خود اهل سنت عمدتاً با شعار حسبنا کتاب الله شروع کردن و خود خلیفه اول بعد از آن که دستور داد تمام روایاتی که در اختیارش داشت، تعدادش 500 تا بود، توسط عایشه به آتش کشیده شد، گفت خلاصه هر کس از شما سوال کرد بگید بیننا و بینکم کتاب الله. و این امروز هم ما میبینیم در حوزه های علمیمون بعضن آقایان این بحث رو مطرح میکنن که ما نیازی به سنت نداریم، کتاب کافیست. در کشورهای عربی همچنین در مصر و غیره هم افرادی هستند که در این 30-40 سال اخیر یا در این 100 سال اخیر بحث حسبنا کتاب الله رو سر می‌زنند و عرض کردیم اهل سنت و حتی خود دانشگاه و ملگرا چندین کتابی در این زمینه در جواب اینها نوشته، ولی متاسفانه در حوزه های علمیه ما ظاهرن آقایان یا توجه ندارن یا به گوششون نرسیده و در این زمینه خیلی کم کار شده. ولی زمان ما سال گذشته این بحث رو شروع کردیم که اگر کسی بخواد به قرآن عمل بکند، قرآن منهای سنت هیچ معنایی ندارد. حتما باید در کنار قرآن سنت هم باشد، مبین قرآن هست. و گفتیم ما حدود 40 آیه، یعنی من تا الان 41 آیه پیدا کردیم که در این آیات حجیت سنت را مطرح میکنه و سال گذشته ما بخشی از این رو مطرح کردیم و امسال هم همون باقی مانده بحث گذشته را اگر بتونیم یه مقدار زودتر این بحث رو ببندیم. بعد بحث دیگری که الان امروز خیلی بازار داغی دارد این که رسول اکرم و همچنین ائمه علیهم السلام اینها امامت و رسالتشون سیاسی نیست، معنویست. پیغمبر وظیفه‌اش ابلاغ وحیه. این که یا حکومتی تشکیل بدهد یا ندهد از طرف خدای عالم هیچ مأموریتی ندارد. اگر مردم آمدن بیعت کردن میتونه حکومت تشکیل بده و اگر نه بیعت نکردن تشکیل نخواهد داد. این هم باز امروز در کشورهای عربی مخصوصا در مصر بعضی از اساتید این بحث رو برای شما از خانم مطرح کردن و در داخل کشورمونم که خب خیلی ها مثل شرکت سنگلدی و قلمداران و امثال و الان هم در بعضی از حوزه های علمیه بس طرفدار داره زیاد و حتی ما بحثی هم که با این آقای عابدینی داشتیم اول امسال، ایشون هم در آثارش و غیرهش و صحبتاش هم تکیه بر این داشته امامت امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام معنوی هست، اینها امام معنوی هستند و امام سیاسی نیستند. ولذا اشاره بحث بعدیمون همین بحث خواهد شد. یکی از ادله سمینارها این است که احمد حسن تنها فردی است که به وصیت استدلال کرده. چه جوابی داریم؟ خب قبل از ایشون برای شما عرض کنم افراد زیادی هستند که به وصیت استدلال کردند. اولین کسی که به وصیت استدلال کرد رسول اکرم بوده، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده، ائمه علیهم السلام به وصیت پیغمبر استدلال کردند. این یک بخش حرف مزخرفی است که اینها دارن میزنند و حتی ما دیدیم که دوستان ما اومدن عقاید احمد الحسن را با بهایی ها خلاصه تطبیق دادن، خود اونها هم همینطور استدلال کردند. باز قبل از احمد الحسن افرادی بودند که اینها به حدیث وصیت استدلال کردن. آقای مغان هستی است، ایشون قبل از احمد الحسن آمده، همون مدعی مهدویت، عقاید شبیه احمد الحسن داره، ایشون هم به حدیث وصیت استدلال کرده. این حرف خیلی بی خودی هست. حالا انشاءالله ما در رابطه با همین بحث سیاسی که انشاءالله مطرح خواهیم کرد در فروعات بحث سیاسی الهی ائمه علیهم السلام به حرف احمد الحسن هم خواهیم رسید و ما هم در سایت ولیعصر دوستان اگر مراجعه کنن اونجا مفصل در رابطه با احمد الحسن بحث کردیم. در شبکه جهانی حضرت ولی عصر هم شبهای شنبه یعنی جمعه شب دوستانی که در این زمینه تخصص دارن، من همین پریشب جناب آقای سیستانی، مجتهد سیستانی که از اخویزاده های اعتدال از سیستانی هستن، یک بحث خیلی شیرینی داشتن در رابطه با همین حدیث وصیت. من از دوستانم تقاضا میکنم این بحث هایی که فعلا ما در شبکه جهانی حضرت ولیعصر داریم هر شب هم یک ساعت نیم بیشتر نیست، ساعت 8 تا 8:30 همون از طریق سایت ولیعصر هم بخوان یا اونجا هست یا از بازار اپلیکیشن شبکه جهانی ولیعصر رو دانلود بکنن تو موبایلشون یا اونایی که ماهواره دارن خونه برای شما عرض کنم یا 100 فرکانس 12-14-9 میتونن دوستان اونجا ببینن این بحث ها را که بنده خودم هم شبهای دوشنبه و شبهای جمعه برنامه دارم، یعنی یک شنبه شب و پنج شنبه شب برنامه دارم و موضوع برنامه ما من هم امامت علی در نهج البلاغه هست، یکی از شبهاتی که وهابیت داشتن الان هم در حوزه های علمیه مون ماشاءالله خلاص از هر به قول چیزی که آمده بحری دارند. اینها میگن که امیرالمومنین در جای جای نهج البلاغه میگه امامت من مردمی هست الهی نیست. اینها شاید بیش از 20 تا خطبه حضرت امیر در رابطه با امامت خودشون و امامت اهل بیت علیهم السلام مطرح کرده و در جاهای دیگر حتی 300 روایت نام ائمه سلام الله علیه آمده. اینها را همه را گذاشتن کنار، اومدن خطبه 205 نهج البلاغه، 91 نهج البلاغه، نامه 6 نهج البلاغه را اینها ملاک قرار دادن که اصلا اینها انگیزه و علت صدور این نامه ششم نهج البلاغه داره با معاویه در حقیقت از باب الزام خصم صحبت میکنه در نامه خطبه 205. برای شما عرض کنم با طلحه و زبیر با عقیده خودشون داره بحث میکنه و همچنین در نامه 91 هم اونجا هم میاد با مسلمان هایی که آمده بودن مشروط با علی بیعت میکردن، میفرماید که من مشروط بیعت رو قبول نگردم، اگر میخواد مشروط باشه برید یک کسی پیدا کنید که مشروط بر شما، یعنی آنچه که شما میخواهید و طبق نظر شما بیاد نظر حکومت کنه، ولی من نه رکبت بکم. برای شما عرض کنم اعلم ما و افعل ما اعلم، من اگر بیام سوار بر حکومت شوم طبق برداشت خودم از کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل می کنم و کاری به برای شما عرض کنم چیز ندارم، سیره شیخین ندارم. این سخنان حضرت در نهج البلاغه جداگانه؟ نه من ندیدم. البته چند تا کتابی چاپ شده امامت علی در نهج البلاغه، اینها این مرکز تخصصی نهج البلاغه چاپ کرده و خوبم کار کردن و جالبم است. من حتی یک رساله هم دیدم در یکی از دانشگاه ها یا مال حوزه هست در رابطه با امامت علی در نهج البلاغه بحث شده و خوبم کار کردن. ولی خب با توجه به شبهاتی که امروز الان مطرحه در جامعه، من به نظرم میرسه که جوابها باید خیلی دقیقتر و محکمتر از اینها باشه. ما همون خطبه دوم نهج البلاغه را شروع کردیم که 14 نکته از خطبه دوم در رابطه با امامت امیر المؤمنین و اهل بیت در آوردیم بیرون، که تا بال 4 تا 5 از ویژگی های این خطبه دوم را مطرح کردیم و انشاءالله همین این شب هم دنباله همون بحث رو ساعت 8 تا 9:30 این بحث رو انشاءالله خواهیم داشت. خب دوستان اگر سوال دیگری هم هست من در خدمتشون هستم. برای شما عرض کنم نسبت به سید کمال حیدری دوستان سوال کردن، همین الان هم ما با جناب آقای نظری منفرد جناب قدیریان یک روزه داشتیم، ما شرکت کردیم، سخنرانش هم ایشون بودن، صحبت داشتیم و دو سه روز قبل هم آقای علی پور تشریف آورده بودن منزل ما. برای شما عرض کنم صحبت شد، بنا شد که از ایشون ما یه دعوتی کنیم منزل خودمون، آقایانم بیان. حرفایی که ایشون داره میزنه در جمع چند تا از اساتید زده بشه و بحث بشه و جوابهای ایشون هم شنیده بشه و اینها فیلم برداری بشه و پخش بشه. و ایشون تا به حال من چند موردی بوده که تذکر دادیم به ایشون و برخی از اینها که خوب تقطیعی از حرفایشون بوده، خب ایشون یه مقداری بدسلیقه هست و میاد یک روزی شبهه را خیلی با آب تاب نقل میکنه و فردا شروع میکنه جواب دادن و این روش 100% غلطه. ما شبهه را باید به قدری برای شما عرض کنم به هم بزنیم که وقتی داریم شبهه را مطرح می کنیم چیز رو خیلی ضعیف و بی ارزش در نظر مخاطب قرار بدیم و جواب هامون رو بولد کنیم و ایشون یه مقدار این روحیه رو نداره. حالا بنا شد که حاجای عرافی هم تلفنی هم که صحبت داشته میشون خواستن که اگر بشه برای شما عرض کنم این آقایان اساتید رو ما جمع کنیم در یک جا که بیان برای شما عرض کنم. با هم دیگر یه صحبتی باشه و این صحبت ها هم در حوزه پخش بشه. بله، خدمت همه عزیزان من سلام عرض میکنم و موفق باشی. و یکی صوت کلاس هم در ایتا قرار داده شد، اشاره چشم قسمت فنی من این رو انجام خواهند داد به حول و قوه الهی. بله، موضوع بحثمون همون آیات قرآنی است که در رابطه با اثبات سنت پیغمبر از قرآن هست، که ما دیروز آیه ولو تقبل علینا بعض الاقاویل الحاق سوره 44 آیه براش و آیه 44 تا 47 رو مطرح کردیم و همچنین نظریه مفسران شیعه و سنی را آوردیم و امروز هم دنباله همون بحث رو خواهیم داشت. و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این هم ما مطرح کردیم و گفتیم اینم دلیل بر این هست که این اسوه حسنه هم سنت پیغمبر را میگیرد، هم سیره پیغمبر را، قول و فعل و تقریر پیغمبر را میگیرد. و ما امروز آیه 158 سوره اعراف را خود مطرح بکنیم. بله، که در اینجا خود امیرالمومنین سلام الله علیه، البته این رو ما در آخرین جلسه سال گذشته مفصل مطرح کردیم، فقط یک اشاره میکنیم و رد میشه، که اقتدای عملی اهل بیت به سنت رسول اکرم بوده. بله، از کجا بدانم که یک راوی نسبت به خود نسبت میدهد از خود او، شاید فرد جعال دیگری و آن شخص راوی سگه نسبت داده برسته من. این رو ما دیروزم دوستان صحبت داشتن و من گفتم ما وقتی از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و شیخ صدوق و شیخ کلینی، این سه نفر از اعاظم فقهای ما بودند، این روایت ها را از اساتیدشون که برای شما عرض کنم شنیدن، اونها از اساتیدشون، اونها از اساتیدشون تا میرسد به معصوم. ما وقتی برامون محرز شد که این کتاب کافی مربوط به کلینیه، همین برای ما کافیست، و بعد از او دیگه بررسی سندی میکنیم. وقتی تمام راویانش ثقه بودن، دیگه این که کی آمده این رو نسبت داده دیگه معنا ندارد. من دارم برایش از آقای الف نقل میکنم، آقای الف میگه از ب شنیدم، آقای ب میگه از جیم شنیدم، جیم میگه از دال شنیدم. وقتی از الف تا دال همه ثقه بودن، دیگه معنا ندارد که کسی دیگری آمده باشد این روایت ها رو جعل کرده باشد. حالا بس سر وجاده هست، کتاب هایی که پیدا می شود و غیره، اون ما در قسمت از مدخل الى علم الرجال و درایه این بحثش رو مفصل ما کردیم. اکثر بزرگان اسوه بودن حضرت رسول را الزامی می دانن یا خیر؟ ما دیروز بحث داشتیم، ما اسوه بودن رسول اکرم در چند بخشه، این که رسول اکرم چیزی را به عنوان واجب انجام داده و ما هم باید واجب انجام بدیم، به صورت حرام اجتناب کرده، ما هم برامون اسوه هست، به صورت مستحب بوده، همینطور در حد مستحب برای ما اسوه هست، در حد مکروه بوده برای ما اسوه هست، در حد مباح بوده. مباح دیگه اونجا دیگه اسوه بودن معنا پیدا نمی کنه، ما میتونیم ترک بکنیم، میتونیم انجام بدهیم. و اضافه بر این که خیلی حتی خود ابن تیمیه هم داره بر این که لازم نیست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه حرفها را، همه کارها را که خیلی از سنت بوده پیغمبر عمل نکرده. و ما برای شما عرض کنم سنت هست و میتونیم دلیلی داریم برای اینکه اینها را باید انجام بدیم ما. بله، یعنی عمل پیغمبر ملاک باشد اینطور است که پیغمبر همه واجبات را انجام داده. مثلا ما یکی از احکام بحث طلاق، خب پیغمبر زنش طلاق نداده، بس ما میگیم کیه ما اسوه باشه مثلا یک کسی که زندگیش داره جهنم میشه زنش طلاق نده، این معنا نداره. ولی زاد در مباحات به این شکلی هست. بله، ما آخرین جلسه سال گذشتمون اقتدای عملی اهل بیت به سنت رسول الله بود، روایتی که مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه که در مسجد کوفه به امیر المؤمنین اعتراض کردن که چرا با خلفای ثلاثه نجنگید همونطوری که با طلحه و زبیر و عایشه و معاویه جنگید. بعد حضرت فرمود که من به سنت انبیا برای من اسوه بوده. بعد حضرت استدلال میکنه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. بعد حضرت میگه اولین پیغمبری که برای من اسوه هست حضرت ابراهیمه. میگه و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، و از شما من کنارگیری میکنم. اگر میگید ابراهیم اعتزل قومه لغیر مکروه اصابه منهم فقط کفر، حضرت ابراهیم همینطوری دل بخواهی از جامعه و از قومش اعتزال کرد و کنارگیری کرد، خب این کفر. و اگر بگید از قومش اعتزال کرد به خاطر ناراحتی ها و مشکلاتی که از اونها دیده بود، وصی پیغمبر اعذره، منم به خاطر آنتی که از قوم دیدم و دیدم از من حمایت نکردند و به حرف من گوش نکردند و نیرو نداشتم و منم اعتزال کردم. و همچنین حضرت لوط میگه ان لوکان لی لو ان لی بکم قوه او آوی الی رکن شدید. خب اگر بگید حضرت لوط که کناره گیری کرد نیرو داشت، سپاهی و کمکی داشت و با این حال رفت کنار، این کفره. و اگر بگید نه چون نیرو نداشت رفت کنار، خب من معذور، منم همینطوری. همینطوری حضرت یوسف، حضرت موسی میگه ففررت منکم لما خفتکم. اگر بگید موسی بدون این که ترسی داشته باشد از فرعون فرار کرد، این کفره. و اگر بگید نه از ترس بوده، این همینطور من هم معذور بودم. رسول اکرم فر من قومه و لحق بالغار من خوفه و انا منی علا فراشه. اگر یه پیغمبر بدون ترس فرار کرد، رفت به غار از اونجا هجرت کرد، این کفره. اگر بگید نه به خاطر ترس بوده و من فلوسی و اعذر، این مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایط جلد یک صفحه 149 آورده. آقای یعقوبی هم در تاریخ تاریخش جلد 2 صفحه 126 آورده. و این رو ما آخرین جلسه سال گذشته هم ما مطرح کردیم تا اونجایی که حضرت می‌فرماید بر این که من دعوت کردم از مردم، از اهل بعد، از مهاجرین، از انصار، و قسم دادم به حق من و به اوتو ملا نصرتی، فلم یستجب لی من جمیع الناس الا اربعه رأس، سلمان و ابوذر و مقداد زبیر بوده و جز اهل بیت منم کسی نبود من خلاصه بخوام برای حقم قیام کنم. حمزه در احد کشته شد، جعفر طیار در جنگ موته کشته شد، من بین دوتا خلاصه عموهای ذلیل و حقیر و عاجزم، عباس و عقیل مانده بودم و کانا قریب یل عهد به کفر. اینها هم هنوز اون روحیه شجاعتی که حمزه و جعفر داشت نداشتن. فا اکرهونی و قهرونی فا قلت کما قال هارون لاخیه ابن ان القوم استضعفونی و کادو یقتلونن فلیه به هارون اسوه ولیه به عهد رسول الله حجتون قویه. این هم در کتاب سلیم صفحه 26 حدیث 12 ارشاد القلوب دیلمی برای شما عرض کنم حدیث 3394 اگر اشتباه نکنم، شاید هم اشتباه چه شده، بهار الانوار جلد 29 صفحه 419 و 468 مستدرک جلد 11 صفحه 876. این بحثی بود که ما سال گذشته هم ما مفصل بحث کردیم و در سایت هم هست، داخل جلسه 278 هست. طبری، محمد ابن جریر طبری، متوفای قرن چهارم، صاحب کتاب المسترشد، سال وفاتش دست ما نیست ولی خب معاصر مرحوم کلینی بوده. امیرالمومنین سلام الله در رابطه با حکمیت که خب اعتراض کردن بر این که چرا تو حکمیت رو در جنگ صفین قبول کرد. حضرت گفت فعضا رسول الله جعل الحکمه الى سعد یوم بنی قریزه. خود پیغمبر اکرم وقت کان احکم الناس، حاکم ترین انسان ها بود و قولش برای همه مردم حجت بوده، پیغمبر خدا بوده، ولی در قضیه یهود بنی قریزه سعد ابن معاذ را حکم قرار داد و سعد هم طبق آنتی که از تورات بوده اگر کسانی که خیانت کردن یعنی در عهد شکنی کردن مردانشون کشته می شود، زنانشون اسیر می شود و طبق حکمیتی که سعد و خود بنی قریزه هم چون سعد قبلا یهودی بوده و بنی قریزه بوده و نسبتی هم با اینها داشته، حکمیت او را قبول کردن. خب پیغمبر اکرم وقتی حکمیت سعد رو قبول کرد و همین و تعصیتو به رسول الله، منم تعصی کردم به پیغمبر. بله، مغازلی برای شما کنم از علمای اهل سنت هست، شافعی مذهب هست، متوفای 1486، برای شما عرض کنم از رسول اکرم از امیر المومنین سلام الله علیه مطلبی رو نقل میکنه، نکته ظریفیه، میگه الستم ترزون به ما انبیکم به من کتاب الله لا تجهلون به و سنت رسول الله لا تنکرونه. آیا میخواید من به شما از کتاب خدا چیزی بگم که آگاهی دارید، جاهل نیستید، ناآگاه نیستید از سنت پیغمبر که نتونید شما این کار کنید؟ در قضیه صلح حدیبیه من نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله سهیل ابن عمرو و سخم من قبلهما من المشرکین. مشرکین برگشتن گفتن که چرا نوشته من محمد رسول الله، لو علمنا انک رسول الله ما قاتلنا، اگر ما میدانستیم تو رسول الله که با تو قتال نمیکنیم. فکتب اسم کل اللهم که رسم اونها بوده، اسم خودت رو برای شما عرض کنم خالی بدون رسول الله بنویس. بعد بعد میگه فامرنی رسول الله فمحوت رسول الله و کتبت بن عبد الله، نوشتم محمد ابن عبد الله، و همچنین من نامه نوشتم به معاویه من علی امیر المؤمنین الی معاویه و من قبل هم من الناکسی فکتبو اینا لو علمنا انک امیر المومنین ما قاتلناک. معاویه و امرعاس و دیگران به من نوشتن اگر ما میدنست تو امیر المومنی که با تو مقاتله نمی کردیم. فکتب الینا من علی ابن عبی طالب نجب کرد، دیده کس علی ابن عبی طالب خالی بدون امیر المومنین، ما هم جواب میدیم من فمهوت امیر المومنین و کتبت ابن عبی طالب کمامه ها رسول الله. خب ببینید اینها در آخرش هم حضرت میگه لقد کان لکم فی رسول الله صلی الله علیه و سنن تو بسن به رسول الله قالو صدقت حاضی به سنت به حجت حاضر. وقتی که امیر المومنین استناد کرد به این قضیه، خب از اون طرف اینا همه گفتن که بله این حجت شما برای ما کفایت میکنه. باز تبرسی در احتجاج همین تعبیر رو داره. آقای امام مجتبی سلام الله علیه که وقتی گفتن که چرا مصالحه کردی با صلح کردی با معاویه. گفت اتفق و ان النبی صالح اليهود و النصارى و اخذ الجزیه منهم و اگر رو من الكفر و الزلال و لعنه و لعنه و لعن المسلمین و عذابت یم. بله اینها با یهود و نصارا مصالحه کرد پیغمبر اکرم، با اینکه اینها مورد لعن خدا و مسلمین و عداوت دین داشتن. فلولده الحسن اسوتون بی فی صلح معاویه کما تزمن کتابهم لقد کان رسول لکم فی رسول اسوتون حسنه. اگر من با معاویه صلح کردم، خب صلح با مخالف اگر اشکال داشته چرا پیغمبر با یهود و نصارا صلح کردن؟ این رو مرحوم سید ابن طاووس در کتاب طرائفش صفحه 198 داره. و همچنین از امام باقر سلام الله علیه هست، یکی از بله کان بالمدینه رجل من الرب له ام ولد فمات عنها فتزوجها علی ابن الحسین. این ام ولد برای شما عرض کنم اون کنیزی است که وقتی مولا با او همبستر میشه و فرزندی به دنیا می آورد، به مجرد اینکه فرزند به دنیا آورد، این کنیز از کنیزی دیگه میاد بیرون، میشه حر. میگه یک مردی در عرب ام ولدی داشت و این شوهرش مرد، آقا امام سجاد با او ازدواج کرد. عبدالملک مروان برای شما عرض کنم نامه نوشت، اعتراض کرد که شما خلاصه با این شرافت قریش و غیره را لحاظ نکردید. امام سجاد سلام الله علیه جواب نوشت برای اینکه اسلام اولا این خصیصه ها را از بین برده، نمیدونم این کنیز است، غلام هست، خور اکرمکم عند الله اتقاکم، و به هیچ وجهی همین اندازه‌ای که مردی مسلمان باشد برای ما کفایت میکنه. فقط اعتق رسول الله امته و تزوجها، پیغمبر اکرم هم کنیز خودش رو آزاد کرد و بعد از او برای شما کنم ازدواج کرد با او. و این دهو نساء من قریش، با اینکه زنهایی از قریش بودن، از خاندان خیلی اشراف، میتونست با اون ازدواج کنه. و فی رسول الله اسوه نتنه یا وفی رسول الله ولی فی رسول اسوه نتنه من کانو یعز الله گوه. خود قرآن هم میگه شما میتوانید پیغمبر را اسوه قرار بدهید. اینا ببینید مواردی اینطوری ما زیاد داریم در برای شما عرض کنم احادیث من که ائمه علیهم السلام استناد می فرمودند به سنت پیغمبر و استدلال می کردند به همین آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، و این نشان می دهد که سنت پیغمبر برای مردم الگو بوده. این طوری نیست که ما میگیم حسبنا کتاب الله، هر که در کتاب خدا آمده. خب کجای کتاب خدا آمده شما میتونید مثلا فرض کنیزتون رو آزاد کنید و بعد با او ازدواج بکنید؟ این مواردی که ما آوردیم امیرالمومنین سلام استناد کرده، اینا کدام یک از اینها برای شما عرض کنم آمده؟ این یک بخش. بخش دوم در سیر وجوب تبعیت و اطاعت از پیامبر و هشدار از مخالفت با ایشان هست. این بخش میشه گفت از اهم آیاتی است که دیگه یک راه گریزی برای این افرادی که شعار حسبنا کتاب الله سر میدهند دیگه نداره، یعنی دیگه عذر را برای همه بسته، این دیگه قابل توجیه هم نیست. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا له ملک السماوات والارض لا اله الا تا اونجایی که فآمنوا بالله و رسوله، دقت کنن دوستان، ایمان به خدا بیاورید، یک ایمان به رسولم بیاورید، رسولی که یؤمن بالله و کلماته و تبعوه لعلکم تهتدون، از او تبعیت کنید تا زمینه هدایت شما فراهم شود. خب وقتی که اینجا میاد به صراحت میگه فت و تبعوهو، کلمه اتبعوهو مطلقه، قیدم ندارد، اتبعوهو فی وحیی که به شما میرساند، اتبعوهو در سنتش، اتبعوهو در سیرتش. وقتی یک مطلبی به صورت مطلق آمده و قیدی هم ندارد، مقدمات حکمت منعقد میشه و ما به اطلاق و تبعوهو استناد می کنیم. تمام اقوال پیغمبر، چه اقوال قرآنی باشد چه اقوال غیر قرآنی باشد، چه سنت پیغمبر باشد چه سیره پیغمبر چه تقریر پیغمبر باشد، تبعیت از پیغمبر لازم هست. مفسران شیعه هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان جلد 5 صفحه 5 برای شما عرض کنم در اینجا بگه امر الله نبیه ان یخاطب الخلق و یقول لهم انی رسول الله، همین آیه رو میاره تا اونجایی که میگه و امرهم به ان یتبعوا و یرجعوا الی طاعته، دستور داده مسلمان ها از پیغمبر تبعیت کنن و از او تا اطاعت کنن. اطاعت کردن هم این نیست که فقط سخن پیغمبر رو در آیات قرآن قبول کنند. اگر این باشد بخوان بگن آقا این فقط قرآن را شامل می شود، ما همون اشکال رو می کنیم. بگیم آقا اگر بناست تبعیت از پیغمبر فقط کلمات قرآنی است، خب اقیم الصلاة فقط با اولا صلات به معنای نمازش نیست، چون با توجه به این که کلمه صلات هم به صورت مطلق در آیات قرآن میشه گفت استفاده میشود در غیر ارکان مخصوصه، مثل ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی خذ من اموالهم صدقه و صل علیهم، بنابراین مجرد دعا باید کفایت کنه، دیگه نیاز نیست ما نماز بخوانیم. یا نمازم بخوانیم فقط ماهیت نماز رو در خارج محقق بکنیم، که حالا این نماز همونطور که الان همین آقایان منحرفین حوزوی ما هم میگوین مثل نهای درایتی، پیغمبر و قرآن از ما ماهیت نماز رو خونده خواسته. حالا این نماز یه رکعت باشد، دو رکعت باشد، فارسی باشد، عربی باشد، انگلیسی باشد، نشسته باشد، ایستاده باشد، ما به مجرد این که یک نمازی به جا بیاوریم به هر نحوی که بشود ماهیت نماز را، اگر این تبعیت بخواهد به قرآن برگردد، این تالیف واسطها را دارد. مرحوم تبرسی هم در مجمع البیان جلد 4 صفحه 375 هم باز ایشون همین آیه را میارد که این آیه اثبات میکند اداء رسالت و بیان شرایع را و القیام به دعوه و آنتی که هست، در آخرش هم میگه و تبعو لعلکم تهتدون، ای لتهتدوا الی الثواب و الجنه. مرحوم ابن شهرآشوب هم داره این آیه لقد کان لکم رسول فی رسول الله اسوه حسنه و تبعو لعلکم یدلان علی وجوب الاقتداء بالنبی
فی جمیع افعاله الا ما خصه به اختصاص به نبی کردن زن دارد مختصاص به او هست، بل اجماع ظاهر الى الرجوع الى احوالی فی احکام الحوادث ترجوع الى اقباله، پس هر دو هم اقوال پیغمبر هم جمیع اقوال پیغمبر هم جد جد هست و همچنین ملا فضلان کاشانی هم به همین شکل مطرح می کنه و مرحوم مشهدی در تفسیر عاطفی به همین شکل مطرح می کنه. این همه نشان می دهد به همه شکل، بله، از مفسران از سنت هم تبری به همه شکرم و محمد را من تعمل و منطاعت لایه الهز مولوسی شرفی فخر رازی و این بحث هایی که ما
هم اشاره داشتیم، اینها همه نشان می دهد بر اینکه همه دلالت می کند بر سنت پیغمبر حجت هست برای ما طبق این آیات، و ما نمی توانیم فقط برای شما ارز کنم بیاییم چه کار بکنیم، قرآن را ملاک قرار بدیم، میگیم حسبنا کتاب الله، یا نه من سألکم فقولوا بیننا و بینکم کتاب الله. این هم به همین شکل برای شما ارز کنم چیز بود که دیروزم یه مداری مفصل‌تر اشاره کردیم. آیه بعدی انفال سوره استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، خب این هم باز امر الله المؤمنین ان یجیبوا اذا دعاکم و ان یطلبوا موافقته، اذا دعاکم لما یحییکم استجیبوا لله و للرسول، اجابت کنید سخن خدا و سخن پیغمبر را. این اطلاق این آیه میرساند و ظاهر این آیه استجیبوا لله قرآن هست، استجیبوا للرسول سنت پیغمبره، وگرنه معنا ندارد که کلمه للرسول بعد از الله بیاد اونجا. اگر بنا باشد قرآن فقط حجت باشد، استجیبوا لله الا ما بلغکم الرسول، نه اینجا کاملا استجیبوا لله و للرسول کاملا مشخص میکنه که اجابت خدا مربوط به همون آیات قرآن هست، اجابت پیغمبر مربوط به سنت پیغمبر هست. اینجا هم باز مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ طبرسی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم محمد جواد مغنیه، مرحوم علامه طباطبایی و محمد تقی اصفهانی، مرحوم حائری، اینها همه این مباحث رو مطرح کردن که ما این فایل رو هم یه قسمتش رو هم دوستان در سایت قرار بدهن و همچنین در ایتا یا سایر اپلیکیشن ها. ما در این زمینه روایاتی از اهل بیت داریم، این رو عزیزان خوب دقت کنن. مرحوم کلینی یک روایتی رو نقل می کنن، البته روایت درست مرسل هست ولی چون متعدد هست و مرحوم قمی هم در تفسیرش آورده و تفسیر قمی هم بنابرای نظر بعضی از فقها مثل فلال از ماخویی همه سگه هستند، اینها ابو ربی شامی میگه از امام صادق سوال کردم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، قال نزلت فی ولایت علی علیه السلام، و اینی که مایه حیات شما هست، مایه زندگی شما هست، دنیا و آخرت شما را واقعا زندگی می، حیات واقعی می بخشد، ولایت علی ابن ابی طالب هست. و در عبارت روایت دوم از امام باقر سلام الله علیه میگه اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب، فان اتباعکم ایاه، متابعت شما از علی و ولایت اجمع لامرکم و ابقا للعدل فیکم، این باعث برای شما ارز کنم اتحاد و یکی بودن شما هست، و ولایت علی عدل را در میان شما برای شما ارز کنم اقبا میکنه و پیاده میکنه. میگه اگر چنانچه از علی تبعیت بکنید شما، چیه برای شما؟ زندگی میبخشد، حیات میبخشد. استجیبوا لله و لما اذا دعاکم لما یحییکم، استجیبوا لله و رسول فی ولایت علیین، که مایه حیات شما هست. باز در برای شما عرض کنم قاضی نعمان مغربی هم همین تعبیر رو دارد که میگه فإن استجابتكم له في ولاية علي أجمع لأمركم، اگر چنانکه از علی تبعیت کنید ولایت علی را قبول بکنید، این در حقیقت موجب جمع شما و جلوگیری از تفرقه و باعث وحدت شما مسلمان ها خواهد شد. در این رابطه من یک بخشی قبلا هم برای عزیزان ما داشتیم که قبول برای شما عرض کنم امامت علی که ولایت علی چه فوائدی دارد. بله، در اونجا هم ما مفصل بحث کردیم و اگر الان این اسم فایل به بله یادم میاد، بله بله این رو عزیزان دقت بکنن. این بعضی ها میگن خب ولایت علی ابن ابی طالب چه فایده ای برای ما دارد. ببینید این دیگه کتاب های اهل سنت هست دیگه، مسند احمد هست با سند صحیح هم نقل میکنه برای شما عرض کنم و میگه ان تعمروا علیا ولا اراکم فاعلین، اگر علی را امیر خودتون قرار بدهید، حکومت را دست علی قرار بدهید، تجدوه هادیا مهدیا یأخذ بكم الطریق المستقیم، همه شما را به صراط مستقیم هدایت میکنه. سندش هم صحیح مقدسی نقل کرده، دیگران نقل کردن. یا این تولو علیان باز یسلب بکم از طریق المستقیم، این ولیتموها فهاد محتد یقیمکم علی صراط مستقیم، و این تستخلفو علیان ولن تفعلو یسلب بکم از طریق، اون راه واقعی که باید به خدا برسید برای شما عرض کنم شما را میرساند. بعد بحث مهمی که ما در اینجا داریم که این مال دنیا، عبدالله بن مسعود که من به پیغمبر عرض کردم که یا رسول الله چرا خلیفه معین، گفت کیه معین کنم؟ گفتن علی ابن ابی طالب را. فرمود اما والذی نفسی بیده لئن اطاعوه لیدخلن الجنت اجمعین و اکثر، اون حیات دنیوی بوده که هدایت به صراط مستقیم، این هم حیات اخروی هست که اگر چنان که از علی اطاعت کنن همگی دست جمعی وارد بهش خواهند شد. اینم دیگه عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری هست، متوفای 211 در مصنف جلد 11 صفحه 317 نقل می کنن. بله این کاملا به این شکل، باز هم کتاب از سنه ابن ابی عاصم با سند صحیح میگه اگر سنان علی را خلیفه قرار دهن همگی وارد بهش خواهند شد. نکته مهم این هست که در بعضی از روایت ها داریم ما، حالا بحث هدایت جدا، بحث قیامت جدا، میگه اگر علی را خلیفه قرار بدهید وضع زندگی و مادی شما را هم ولایت علی تضمین میکنه. انصاب الاشراف بلاذری جلد دوم ناشی میگن علی خلیفه میشد چی میشد، از قول سلمان فارسی کردید نکردید لو بایعوا علیا لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، اگر با علی بیعت کنن علی آنچنان عدالت در میان مردم پیاده می کند و بیت المال را در میان مردم برای شما عرض کنم تقسیم می کند که تمام مردم از بالای سرشون از زیر پایشون روزی می خورند، یعنی روزی از هر طرف به سر مردم میبارد. و همچنین باز کتاب المصنف ابن ابی شیبه جلد 13 هم. بله اینم باز از اساتید بخاری هست، متوفای 235، اون 211 بود، اون 235. باز از قول سلمان اخطأتم و اصبتم، لو جعلتموها فی اهل بیت نبیکم، اگر این خلافت و امامت را در اهل بیت پیغمبر قرار می دادید، لأکلتموها رغدن، با رفاه و راحتی و جوارا چیه؟ نعمتهای دنیا را خلاصه ما مصرف می. اینها کاملا باز در کتاب سلیم ابن قیس هم هست که از امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود اگر چنانچه لو ان الناس حین قبض رسول الله سلموا لنا و تبعونا و قلدونا امورهم، مردم تسلیم ما می شدن، از ما تبعیت می کردن، از ما لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، نعمتهای الهی از بالای سر و زیر پایشون می جوشد برای اینها. اینا همه نشانگر این هست که برای شما عرض کنم رسول اکرم می فرماید که در تفسیرش امام صادق می فرماید استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، مراد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست، این هست که اگر ولایت علی را بپذیرن موجب حیات اونها خواهد شد، هم حیات معنوی اونها رسیدن به خدا، هم حیات مادی اونها لأکل و من فوقهم و من تحت ارجلهم، و هم حیات اخرویشون لدخلوا الجنت اجمعین و اکتعین. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم ما را جز کسانی قرار بدهد با ولایت علی هم دنیای ما و دین ما و آخرت ما انشاءالله تأمین شود. خدا ما را علوی زنده بدارد، علوی بمیراند و علوی هم محشورمون کند. اینها بهترین حجتی هست برای کسانی که خلاصه از ولایت علی فاصله گرفتند و افتخاری است برای شیعیان و برای بچه شیعه ها که این مطالب در کتب اهل سنت به این شکلی برای شما عرض کنم انجام میدهند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا به همه شما هم توفیق بدهد و از همه عزیزان خدا حافظی میکنیم. انشاءالله تا فردا در خدمت عزیزان هستیم. خدا به همه قوت بدهد و همه عزیزانم سلام عرض میکنیم. جزاکم الله خیرا. انشاءالله التماس دعا از همه عزیزان. ما چهارشنبه سه‌شنبه احتمالاً درس نباشد. سه‌شنبه ما تهران به سه تا جلسه داریم، ولی چهارشنبه درس هست این هفته انشاءالله. ما جلسه چهارشنبه من که تهران بود این هفته به سه‌شنبه افتاده. ما سه‌شنبه درس تعطیله، چهارشنبه بجاش انشاءالله در خدمت دوستان به حول و قوه الهی هستیم انشاءالله. جزاکم الله خیرا انشاءالله. و بدین وسیله از همه عزیزان تا فردا خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.